أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در باب تزکیه نفس، یعنی صفات رذیله رو از دل بردن، ریشه‌کن کردن و به جای او صفات خوب جایگزین او کردن، راه‌هایی هست. قبلا به شما بگویم که پیمودن این راه، راه مشکلی است. اینطور نیست که اگر کسی صفت رذیله ای داشته باشد بتواند به چند روزی این صفت رذیله رو از بین ببره. یا مثلا اگر کسی صفت حمیده ای بخواد رسوخ در دلش کنه، ملکه برای او بشه، بتواند به این زودی صفت خوب تهیه کنه. این راه صبر می‌خواهد، فعالیت می‌خواهد، استقامت می‌خواهد. و از طرفی هم اگه در بین راه سقوط کرد باید مواظب باشد حالت یأس برای او پیدا نشه. از یکی از علما پرسیدن که چطور شد به این مقام ارجمند رسیدی؟ گفت اول طلب ایم از یه مورچه یاد گرفتن. یه مورچه از اول شب یه دانه ای دم دهنش بود و از دیوار بالا می رفت و دیوار چون صاف بود زمین می خورد و من شمردم 40 مرتبه بالا رفت و زمین خورد. نزدیک اذان صبح پاشدم رفتم برای تطهیر. وقتی که برگشتم دیدم به مقصود رسیده و از آن مورچه فهمیدم که اگر کسی بخواد به مطلوب برسه استقامت میخواد، حالت یأس باید برش پیدا نشه. سقوط روی سقوط ممکنه براش پیدا بشه اما بالاخره به مقصود میره. بعض اوقات 20 سال خون جگر میخواد تا انسان بتواند از منزل اول و دوم در این راه سیر و سلوک بگذرد. و همین مقدار باید بدانیم که پیمودن این راه از اوجب واجبات است، وظیفه. باید این راه رو رفت. اگر نرویم گناهش خیلی بزرگی. واجب ترک کرده. این را باید بدونیم. از طرفی هم باید بدانیم که رفتن این راه ثواب خیلی دارد، جهاده، اونم جهاد اکبر. این جوانهای نمونه در جبهه خب افتخار می آفرینند، سرفرازند پیش خدا، پیش خودشون، پیش دیگران. خب این جهاد اکبر، جهاد اکبر یعنی سیر سلوک، یعنی مبارزه با نفس، یعنی صفات رذیله رو بردن، صفات حسنه به جای او جایگزین کردن. از این جهت بهترین راه برای اینکه مایوس نشیم، یک، باید بدانیم وظیفه، واجب، اوجب واجبات، و ثانیاً باید بدانیم اگه در حال مبارزه باشیم ثواب خیلی داره. بالاتر از اینه که در جبهه باشیم و مشغول مبارزه. حالا مثلا نظامیه در جبهه ولی سقوط کنه، خب او کار خودش کرده، ثواب خودش هم برده. اگر نظامیه در جبهه کارش برا خدا باشد، هزار مرتبه هم شکست بخوره حالت یأس براش پیدا نمیشه. برای اینکه میگه وظیفه من این است جلو برم، شکست بخورم باید این کار رو بکنم، شکستم نخورم باید این کار رو بکنم، غلبه پیدا کنم باید این کار رو بکنم، غلبه هم پیدا نکنم باید این کار رو بکنم، و من باید در جبهه باشم خدا ثواب بهم میده، حالا به جایی برسم یا به جایی نرسم. این جوان در جبهه هیچ وقت حالت یأس براش پیدا نمیشه. سیر و سلوک یعنی صفات رذیله رو بردن، صفات خوب به جای او آوردن. خب جهاد اکبر جنگ، اگه بخواد حالت یأس براش پیدا نشه در سقوط ها، یا اینکه یه مدتی مثلا رفته به جایی نرسیده، راهش همینه که بداند این راه واجبه، وظیفه، وظیفه همیشگی، و ثوابم داره، ثواب خیلی، ثواب شهید، ثواب کسی که در حال جنگ با دشمن. لذا قبل از همه چی باید این جمله همیشه در ذهن ما باشه که من اونم که وظیفه سنگین دارم از نظر قرآن و روایات، که همیشه مبارز باشم با صفات بد و نفس اماره، و من اونم که چه شکست بخورم چه نخورم در حال جهادم ثواب دارم، ثوابیم بالاتر از این نیست. و این راه سقوط ها داره، یعنی ممکن است یک سال انسان مبارزه بکنه، چند روز قصدت یا یک گناه ساقط شد، اما حالا ای که ساقط شد یعنی شکست خورد، آیا دیگه وظیفه یأسه؟ نه، مثل نظامیست که شکست بخوره، باز وظیفه اینه که در جبهه باشه، وظیفه اینه که مبارزه بکنه. اگه در حال مبارزه به جایی رسید، خب به هدف رسیده. اگرم به جایی نرسید دیگه روی صفات رذیله معاقب نمیشه. اگه صفت رذیله ای داشته باشه، مثلا حسود باشه، العیاذ بالله، خودپسند باشه، تکبر داشته باشه، بدبین باشه، اگه مبارزه با این نکنه، مبارزه راه هایی که انشاءالله بعد در بارش حرف میزنن، اگه مبارزه با این نکنه گناهش خیلی بزرگی، ترک واجب کرده. همه یه فقه ها میگن واجب، از اوجب واجبات. اما اگه مبارزه باش بکنه، اگر بتونه صفات رفعش بکنه، بسیار به هدف رسید، آدم شد. و اگر نتونه این صفت رو ریشه کن بکنه، به وظیفه رفتار کرده دیگه، معاقب نیست دیگه. بهش نمیتونن بگن چرا با صفت رذیله مبارزه نکردی. مثل نظامی در جبهه، اگه در جبهه باشه، مواظب باشه، ولا سقوط کنه، شکست بخوره، دیگه بهش نمیگن معاقب نیست که چرا در جبهه نبودی، چرا مبارزه نکردی. میگه کردم نشد. این اول چیزی که همه ما باید توجه به او داشته باشیم. کار مشکل است، مشکل. یه وقتی به شما میگفتم استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله، آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه، به ما نصیحت میکردن و می فرمودن مثلا مثل جاه طلبی، خودپسندی، صفت تکبر، ریشکن کردنه، او کار مشکلی. و ایشون می فرمودن روایت داریم که آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین حب الجاه، یعنی آخر چیزی که ریشکن میشد از دل صدیق، جاه طلبی. و صدیق مقامی نیست که به همه کس بده. تقوا رو که مراتب براش درست میکنم، اون مرتبه چهارم و پنجم تقوا، چهارم و پنجم مرتبه ایمان رو بهش میگن صدیق. ممکنه یکی سیاب ملکه عدالت داشته باشه، بشه پسرش هم نماز بخونی، برای اینکه در حال مبارزه، اما بالاخره نتونست جاه طلبی را از دل ریشه کن. بله ممکن، ممکنه راستی از تقوا هم بالاتر رفته باشه، اما مثل آتش زیر خاکستر اون جاه طلبی باشه. در حال عادی هم کارش نداره، در حال عادی نمیتونه زمینش بزنه، اما در وقتی که غضب کنه، یه حال غیر عادی جلو بیاد، عقلش رو سرپوش غضب و امثال اینها ببره، اون وقت گل میکنه. وقت اگر کسی وارد این بحث ها باشه، اون وقت میفهمه که این آقا هنوز نتونسته صفت جاه طلبی رو از بین ببر. نقل میکنن از مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه، اون مرد بزرگ بوده این مرد، مرحوم حاج آقا حسین قمی، از ایشون نقل میکنن که ایشون فرموده بودن من تا 1,000,000 عادل. یه اختلافی در عدالت که معنای عدالت چیست. بعضی ها گفتن همین مقدار که گناه نکنه اصلا و ابدا و واجباتش هم همش رو به جا بیاره عادل، مثل مرحوم آقا رضای همدانی رحمت الله علیه در کتابای فقهیشون اینجوری خواهد، مشهور در میان فقها، میگن بله باید واجبات رو همه رو به جا بیاره، گناه هم اصل رو نکنه، اما حالت باشه، ملکه باشه، یعنی اون حالتش وادارد که گناه نکنه، به طور ناخودآگاه به طور خودکار گناه نمی کنه یا واجباتش رو به جا میاره. اینم قول مشهوری است که مراجع فعلی همین جور ها و مشهور در میان فقها ای دوبر. اما بعضی از فقها میگن نه، عدالت اینه که اطمینان به خودش داشته باشه که هر چی بهش بدن خلاف اسلام نمیکنه. یه جمله ای از امیرالمومنین سلام الله علیه، اونا میگن معنای عدالت اینه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند والله لا اعطیت الاقادیم السبعه و ما تحت افلاکها علا ان اعصی فی نملتن اطلبها جلب شعیرتن ما فعل. یعنی به خدا قسم اگه عالم هستی رو به علی بدن، نه فقط کره زمین رو، عالم هستی رو به علی بدن و بگن گناه کن، یه پوست جورا از دهن مورچه به ناحق بگیر، من که علی هستم نمی کنم. بعضی از بزرگان میگن عدالت یعنی این، معناش این است که اگر مثلا شما وقتی عادلی که اگر ریاست این ایران رو بت بدن و بگن یه نمامی کن نکن، این رو میگن عادل. شما وقتی عادلی که اگر جهان رو بت بدن و بت بگن که یه غیبت کن نکن، همطور که علی میفرماید، میگن معنای عدالت یعنی این. لذا میگن مرحوم حاجی حسین قمی رحمت الله علیه، ایشون فرموده بودن من اطمینان دارم تا 1,000,000 عادل، اما حالا بعد 1,000,000 چه جور بشه نمیدونم. اون وقتا این ادعا خیلی بزرگ بوده، خب 1,000,000 تومان اون وقت خیلی بود، خیلی ادعا بزرگ. حالا من شما چقدر اطمینان داریم نمیدونم. گاهی انسان اینجور میشه برای خاطر اینکه رفیقش خوشش بیاد، خوشش بیاد گناه بکنه، اونم گناه بزرگ، غیبت کنه. گاهی برای خاطر اینکه جوانها خوششون بیاد مال مردم میده، گاهی برای خاطر این که بهش بگن باری کلا، به جای این که کلا ببره سر میبره. و اینا یه چیزهایی. عادل کیه؟ اونه که راستی اینجور باشه که بدون اطمینان به خودش داشته باشه که اگر جهان رو بهش بدن و بگن یه نماز صبح ترک کن، راجع به صفات رذیله اینجوری خیلی مشکل انسان برسد به یک جایی که دیگه در کله او یافت طلبی نباشه. خیال نکنی که به این زودی ها میشه اگر حسودی حسادت از بین ببری. من معمولا هم اینم بهتون بگم که همه اون صفات رذیله داره. همه یکی ادعا کنه من اونم که صفت رذیله ندارم دروغ میگه، یعنی دروغ به این معنی که جاهل و جهل مرکب. بنابراین راه را باید رفت، بر همه لازم، بر همه واجب. قرآنم اومده برای همین کارخانه آدم سازی. با یه دقت تو قرآن میبینیم همه آیات برای اخلاق، برای تهذیب نفس. بدون دقت وقتی آدم ببینه نصف بیشتر قرآن مستقیم و غیر مستقیم راجع به اخلاق. همین میگه که باید این راه رفت، باید همیشه مواظب باشه. و باید از سقوطا یا از اینکه به جایی نرسیدیم مایوس نشیم. به قول اون آقا میگه هفت شهر عشق را نمیدونم او پیمود و من هنوز هم در خمه یک کوچه. اونم خیلی ادعا بزرگ، بازم تو کوچش رفته. ممکن آدم هفت سال بیره تو به کوچه نرسه، به منزل اول نرسه، اما بالاخره باید رفت. راه مشکل، وظیفه سنگین، پیمودن راه ثواب داره. خب این اول چیزی که امشب باید مستعدش باشین. بی اعتنایی بکنین گناه بزرگ، ترک واسه. از سقوط ها مأیوس شین در حد کفر. این که بگیم به جایی نمی رسیم این هم غلط. صبر و استقامت و فعالیت نداشته باشیم اونم غلط، به جایی نمیرسیم. این هم میخواییم صبر و استقامت و فعالیت، اینا باید باشه. حالا چه باید کرد تا بتونیم صفات رذیله رو از دل ببریم؟ یک، قبل از همه چی خواست از خدا. و این خواست از خدا نه طولی باشه، یعنی چیزهایی که بعد ذکر میکنن، این خواست از خدا با او همیشه باید باشه. به قول اون شاعره خیلی عالی میگه تا که از جانب او نباشد کششی، کشش ما به جایی نمیرسه. کشش ما کشش او میخواد، همت ما توفیق از او باید باشه. اگه او توفیق عنایت نکنه معلومه کسی به جایی نمیرسه. حضرت یوسف با اون همت عالی، وقتی که زنها اطراف حضرت یوسف گرفتن بنابر اون چه در قرآن شریفی، او میگفت یوسفم، او اظهار عشق میکرد، او اظهار تمایل میکرد، به قدری تمایلشون زیاد بود که به قول قرآن شریف در مقابل حضرت یوسف دستشون رو بریدند و نفهمیدند. حضرت یوسف میگفت خدایا زندان از این حرفا برام بهتر، سب سجر احب الی مما یدعوننی الی. همت یوسف این، یعنی خدایا حاضرم زندان برم اما گناه نکنم. و این چندین سالم که در زندان رب خودش را راهشم بود، حاضر بود گناه نکنه زندان بره. همت خیلی عالی، گناه هم نکنه. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان میگه 24 اقتضا و زمینه برای گناه یوسف بود. به قول ایشون اگر یکی از این اقتضا و زمینه ها برای هر که بود گناه بود، معمولا گناه بود. لذا همت یوسف عالی. به قول ایشون 24 زمینه بود برای گناه کرد. یوسف جوان بود، زلیخا خیلی با جمال بود، خیلی با شخصیت بود، او اظهار تمایل میکرد، درها بسته بود، هیچ کس نمیفهمید، صحنه صحنه شهوت انگیز بود. رسیده بود کار به اینجا که اگه میگفت بله نونش تو روغن بود، اگر میگفت نه میدونه ذلت براشه و و و. 24 اینجور زمینه داشت، اما به جای اینکه گناه کنه فرار میکنه. به جای اینکه گناه کنه میگفت رب سجر احب الی مما یدعوننی الی. این همه. اما خود یوسف متوجهه که این همت نمیتونه به جاش برسونه، لذا اینجور میگه، میگه الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. یعنی خدایا توفیق تو باید بده، تو باید شر ایرا را از سر من کوتاه بکنی، و الا اگر تو نظر لطف نکنی منم میرم. ولقد همت بهی، قرآن هم میگه ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. که این برهان خب معانی مختلفی داری، یکی شمید یعنی لولا دست عنایت خدا رو سر یوسف، اونم بود معلومه میگه. بنابراین ما اگر بخوایم به جایی برسیم راجع به علممون، هم علم ما مفید برای جامعه باشه، هم عمر ما با برکت باشه، مفید برای جامعه باشه، هم و من جمله سیر و سلوکمون، این راهی که امسال دربارش داریم حرف میزنیم، این راه بزرگ، این راه سنگین، اگه بخوایم بار رو به منزل برسانیم باید حال دعا در ما زنده بشه. و نه فقط این که مثلا بعد نماز بگیم خدا یا عنایت، این دعا هم که مستجاب میشه معمول. و اگه این حال دعا در انسان زنده بشه نتیجهشو میگیره، امرو نتیجه نگیره فردا میگیره، فرد بالاخره میگیره. به قول امام صادق سلام الله علیه میگه دعا رو بکن، بعد میفرماید کسی که دری رو بزند و سمادت بکند مسلم در باز میشه، و کسی که استقامت رو کار داشته باشه بالاخره به هدف میره. اگه حال دعا برای کسی باشه توفیق به او میده، عمرش با برکت میشه، علمش با برکت میشه، بخواد عالم بشه عالم میشه، و بالاخره چیزهایی هم که مربوط به معنویت نیست، یعنی مثل مال و خانه و تشکیل خانه، اگه این حال دعا باشه حتما بشه. دیر و زود داره ولی بشمید. و معنای حال دعا اینه، یه حال انقطاعی از ما سوى الله برش پیدا بشه. راستی سبب نبود، دیده ای خواهم سبب رو نابود کنم تا در کند سبب رو از بیخوبون. این دیده حال دعا که در سوره المزمل شاهد عرضم. سوره المزمل میگه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص من قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تا اینجا که وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، یعنی پیغمبر بار سنگینی به دوشت اومدی و این بار سنگین را اگر بخوای به منزل برسونی باید حال دعا داشته باشی. تبتل زبان خدا، خدا زبان یارب به یارب به یارب، دل یارب به یارب به یارب، اونم همیشه. و این شرط در همه جا، همینطور که الان در سوره المزمل گفتم این بار سنگین رو به منزل رسوندن که اهل علمم اینه بار سنگینی به دوش داره، این بار سنگین رو به منزل رسوندن، یه وقت اینجور نشد که خدایی نکرده میان خدمت کنیم خزبان بشیم، یه دفعه اینجور بشه عمر ما مرتع برای شیطان بشیم، علم ما مرتع برای شیطان بشیم. و بالاترین بدبختی اینه که آدم 70 سال تحصیل بکنه بل علمش چکش برای بدبختیش بشه. به قول امام چهارم مرتع بله شیطان بشه. در صحیفه سجادیه جمله خیلی رساست، حالا من این جمله رو نقل نمی کنم ولی این اللهم ان کان عمری مرتعا للشیطان تقبضنی الیه سریعا، یعنی خدایا اگه بناس عمر من چراگاه شیطان بشه هر چه زودتر بمیرم بهتر. و یه وقت به شما میگفتم راسته این دعا رو ما طلبه ها همیشه باید بکنیم، بگیم خدایا اگه بنا بشه علم ما چراگاه شیطان باشه او ازش استفاده کنه، خب هر چه جونم مرد زودتر مسلم بهتر، دستم از طلبگی بریده شه. و من جمله این راه سیر و سلوک دعا میخواد که اسمش را استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله اسمش رو میذارن کلام ساعد، که ایشون میفرماین کلام نازل داریم کلام ساعد داریم. کلام نازل یعنی قرآن، کلام ساعد یعنی دعا. صحبت کردن عاشق با معشوق، صحبت کردن عبد با مولا، این دعا، این کلام ساعد، کلامی است که از بنده بالا میره به ساحت مقدس ربوبی. و کلام نازل قرآن، از اون ساحت مقدس ربوبی نازل شد پایین اومد. انا انزلناه فی لیلت القدر یعنی صحبت کردن معشوق با عاشق، صحبت کردن مولا با عبد. از این جهت هم در کلمات ایشون زیاده. بارها این جمله را ایشون به ما نصیحت می‌کردند و می‌فرمودند که قرآن کارخانه آدم سازی، مفاتیح محدث قمی کارخانه آدم سازی. و راستی چه بود؟ اون که آدم می سازد دعا، مفاتیح شیخ عباس قمی، خیلی عالی. و اون که انسان رو موفق می کند دعا، همیشه مخصوصا شب جمعه بعد از نماز در حال سجده. و تقاضایی که از شما دارم امشب این که یه کاری بکنی سر و کار با دعا داشته باشی، سر و کار با قرآن داشته باشی. حالا ولو این که نتونی بگی کلام عاشق با معشوقه، کلام معشوق با عاشقه، اما نوا میشه تو بود. و همین نواهاست به قول ما طلبه ها که میگیم المجاز و قنطرة الحقیقه. ولو یه میلیون فاصله بین ما و علی علیه السلام، اما بالاخره ما هم بگیم ما هم همچنین. میان در اصفهان ما یه میتینگی میدادن میرفتن، یکی اون آخر کار شلون شلون هی میرفت و سینش میداد، میگم منم این تو، منم این تو، منم مثل تو، اون چه شما میگید منم میگم. این چیزهایی که آدم درک میکنه گفتناش خیلی آسونه، شنیدناش آسونه. این که کلام ساعد داریم، کلام نازل داریم، بهترین لذت ها برای عاشق خلوت عاشق با معشوقه. بهترین لذت، بهتر از اون صحبت کردن عاشق با معشوقه. و بهتر از اون که لذتی در این جهان دیگه بهتر از این پیدا نمیشه، صحبت کردن معشوق با عاشقش. این برای عاشق خیلی لذت. حالا این جورها که نیستیم، اما نوا اونا رو بیاریم، یعنی یه حال دعایی پیدا کنیم، سر و کار با قرآن داشته باشیم. سر و کار با قرآن زود آدم رو ترقی میده. قد جاءکم من الله نور، قرآن نور. حالا ولو این که عالم تجلیه برامون پیدا نشی، که اون منزل سومه، باید صفات رذیله به کلی بریم، باید صفات حسنه جایگزین او بشه، خواه ناخواه مقام تجلیه براش پیدا میشه، یعنی نور خدا در دل او میتابه. پروردگار عالم 100% حکومت بر دلش داره و قرآن میگه یخرجهم من الظلمات الى النور، دیگه کار تمام. حالا ولا اینجور هم نشی، اما خود قرآن، خوندن قرآن نور. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. لذا سر کار داشتن با قرآن، لااقل اگه هیچی نباشد توفیق برای پیمودن این راه یا برای کارهای دیگه مون توفیق هست. صبح صبح حتما قرآن بخون تا روز موفق بشی. مسلم همه شما تجربه کردید، بعض اوقات اتفاق میفتد که آدم میخواستم کار بکنه اما به جایی نرسیده، یا نتونسته کار کنه، یا کار کرده توی یه جه گیر کرده نشد. اما بعض اوقات هم میبینه دست خودش نبوده اما خیلی کار شده، هم از نظر معنوی یا از نظر علمی یا از نظر دنیاش. اینا توفیق. و این توفیق از چیزهایی که خیلی مؤثر برای این توفیقه همین کلام ساعد و کلام نازل و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیل. شاید این هم ذکر اسم ربک همین مراد قرآن باشه. و علا کل حال نام خدا، کلام خدا، به یاد خدا برای انسان خیلی تأثیر داره. خیلی. یه کاری بکنید که بشه بگید این طلبه، یعنی خود بگید، بگید من طلبه سرکار با دعا داشتم، من طلبه سرکار با قرآن داشتم. و اگه این حالت دعا برای انسان پیدا بشه، یعنی زبانش بگید یا الله، دلشم بگید یا الله، دل با زبون بگید، زبون با دل بگید، بل اگر بشه عملشم بگید یا الله، یعنی دیگه از همه چی ببرد، عالم باشد، یقین داشته باشد که هیچ مؤثری در این عالم نیست جز خدا. در کافی شریف می‌فرماید این دعایی که آخر ابو حمزه سمالی است، این از ودائع انبیا است. یعنی مثل انگشتر حضرت سلیمان، عصای حضرت موسی چجور دست به دست رسیده تا الان پیش حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریفه، اینجوری دعا اینه: اللهم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا صادق حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتک و رزدنی من العیش به ما قسم تلی یا ارحم الراحمین. یعنی آدم یه وقت میرسه به اینجا، وقتی زبون میگه یا الله، دل میگه یا الله، عملم میگه یا الله، یعنی میگه هیچ چیزی در این عالم مؤثر نیست جز خدا. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. به این میگن حال انقطاع. این قل اللهم مالک الملک از باب مثال، یعنی لا اله الا الله، یعنی هیچ چیزی در این عالم تأثیر و تأثر نداره جز به امر خدا. مؤثر در این عالم اونه فقط و فقط. و اگه این حالت برای انسان پیدا بشه، زود به همه جا میرسه. این سرکار با دعاش، یعنی انسان باید بخواد خدایا تو گفتی من کار کنم، تو گفتی من مبارزه با صفات رزیده کنم، من کار میکنم، اما معلومه تأثیر مال توست، تو باید عنایت کن، تو باید دست لطفت روی سر من باشد، تو باید توفیق به من عنایت کنی که بتونم کار بکنم. این راه اول که این راه گفتم عرضی، تمام راه هایی که شبهای دیگه انشاءالله در بارش حرف میزنی، خب این را دار. و تقاضا دارم این دو چیز را، یعنی این کلام ساعد رو، کلام ناظر رو بهش اهمیت بدید. برای زندگیتون خیلی مفیده، برای این که زندگی خوشی داشته باشید، یعنی زندگی نورانی، براتون خیلی مفیده. برای اینکه علمتون مفید باشه برای خودتون، برای جامعتون خیلی مؤثره، برای عمرتون. بعض اوقات راستی انسان 70 سال عمر میکنه هیچی به هیچ جا، یه وقتا 54 سال عمر میکنه 200 جلد کتاب بنویسه. خب اینا معلومه دست خود آدم نیست، دست دیگری، او باید توفیق بده. و در باب دعا نمیخوام الان در باب دعا با شما صحبت کنم، اما خوب این را حالت انقطاعشو گفتم که معنای دعا یعنی این، به زبان بگه کم کم سرایت در دل کنه، دل بگه یا الله، دل خاضع بشه در مقابل خدا و اون حال انقطاع هم پیدا کنه. از شرایطشم توسل، دعا منهای توسل به جایی نمیرسه. لذا مثلا در مفاتیح شما کم دعا پیدا میکنی که تو این دعا توسل نباشه. بالاخره یا قبلش صلواته، یا وسطش صلواته، یا آخرش، کم دعا پیدا میشه برای کوچولو، اما توسل توش نباشه. دعا توسل میخواد، قرآن میگه توسل میخواد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله، یعنی در دعا اون حال انقطاع باید باشی، علاوه بر این و اتقوا الیه الوسیله. امام صادق میفرمود نحن والله الوسیله، وسیله در قرآن ما. پیغمبر اکرم هم وقتی دعا میکرد گفت خدایا به حق علی. امیرالمومنین هم وقتی دعا میکرد گفت خدایا به حق محمد. اینجوری معمولا ائمه طاهرین هم وقتی دعا میکردن به حق محمد و آل محمد، این همیشه بوده. و قرآن هم میفرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، پروردگار عالم اسماء حسنا داری، وقت دعا به اونا بخونید. در روایات فراوانی امام صادق در کافی نقل میکنه روایتشو، امام صادق میفرمود نحن والله الاسماء الحسنى، اسماء حسنای در قرآن ماهی. خب این اول چیزی که باید در باره دعا بریم جلو، یعنی در باره سیر و سلوک. حالا اول کاری که در باب سیر و سلوکه اینه که باید اگر کسی میخواد این راه رو بپیماید، شاخ و برگ صفات رذیله رو اول بذارید. این اول راهشه که اگر این نباشه معلومه به جایی نمیرسه. یه درختی رو شما اگر به خیر شکن کنی باید اول شاخ و برگ بشه، بعد تنشو، بعد کم کم به شکنش کنی. درباره صفات رذیله صفات حسنه نمیاد، یعنی تا صفات رذیله باشه، تا دیو باشه فرشته نمیاد، دیو باید بیرون بره فرشته بیاد. لذا مثلا اگر کسی حسود باشی، جاه طلب باشی، حالت تفاخر منیت داشته باشی، حالت پلنگ منشی داشته باشی، سوء ظن به دیگران داشته باشی و امثال این صفات رذیله، بخیل باشی، اول راهش اینه که شاخ و برگ زده بشی. شاخ و برگ صفات رذیله چی هست؟ قرآن میگه گناه، گناه شاخ و برگ صفات رذیله. قرآن میفرماید قل کل یعمل علی شاکلته، اگه گناه تو زندگیته بدون صفات رذیلته. معمولا صفات رذیله سرچشمه میگیره، خیلی کم گناه پیدا میشه که از دل سرچشمه نگیره، از صفت رذیله سرچشمه نگیر، از کوزه برون تراود اون چه در او. صفت تکبره که موجب میشه آدم غیبت میکنه، صفت خودپسندیه که موجب میشه انسان غیبت میکنه. نه ما سخن چینی میکنه، منافق گری میکنه، دروغی میکنه، دروغ میگه، حسادته که آدم وامی دارد غیبت کنه، وامی دارد شخصیت دیگران رو لکه‌دار کنه، وامی دارد اینکه تو رو زخم زبان بزنه. و این بحث خیلی بحث مفصلی است و الان ما نمیخوایم ریشه یابی صفات رذیله بکنیم، همین مقدار بس است. همین که قرآن شریف دیگه به خوبی دلالت داره. قرآن میفرماید قل کلون یعملو علا شاکلاته، یعنی گناهان از صفات رذیله پامیشه. و وقتی چنین باشه، اگر کسی بخواد صفت رذیله رو رد کنه، راه اولش اینه شاخ و برگ بذار، یعنی گناه تو زندگیش نده. این راه اولش، و اتفاقا این راه بهترین راه هاست، بهترین راه هاییست که علمای علم اخلاق در کتاب هاشون فرموده. خب آدم گناه بکنه جهنم میره، گناه نکنه بهش میره. خب خود گناه نکردن معلومه خیلی لازمه برای انسان. گناه آدمو بدبخت میکنه، دنیاشو از بین میبره، آخرتشو از بین میبره. بنابراین اگه میخواید صفات رذیله شما آبیاری نشه، کم کم هم ریشه کن شد و بخشکت که بعد در بارش حرف میزنم، راه اولش اینه که باید گناه نکنی. وقتی غیبت نکردی اصلا و ابدا، وقتی نمام و سخنچینی نداشتی، وقتی دروغ نگفتی، زخم زبان نزدی، تهمت نزدی، شایعه قبول نکردی و ما بقیه گناه ها، کم کم شاخ و برگ که زده میشی، اون صفت رذیله آبیاری هم نمیشه. وقتی آبیاری نشود، کم کم خود میخوشه، طول میکشه اما بالاخره میخوشه. به عکس گناه نه شاخ و برگ رو نمیزنه، ریشه رو آب میده. اگر غیبت اومد تو کار، زخم زبون اومد، حتی حرفای مالا یعنا، اون حرفایی که نتیجه دنیا و آخرت نداره، اینا به منزله آب. آب برای چی؟ برای درخت صفت رذیله. آبیاری میکنه، قوه بشه. روز به روز ریشه اش در دل بیشتر جایگزین میشه. و شاید این روایتی که تکرارم شده در کافی شریف، چند تا روایت داریم در باب ذنوب نقل میکنه، این که اگر انسان گناه کرد یه خال سیاه در دلش پیدا بشه، اگه تدارک کردید و اگه تدارک نکرد گناه دوم اومد، خال سیاه زیادتر میشه، هی گناه روی گناه. بعد امام صادق میفرماین اگر سیاهی همه دل رو گرفت، دیگه فلن یفلح ابد، این دیگه موفق نمیشه توبه. شاید یکی از معانی این روایات همین باشه که گناه درخت حسد را آبیاری میکنه، غیبت و نمام و سخنچینی، دروغ گفتن، درخت تکبر را آبیاری میکنه. حتی قفله، این که شهید علیه الرحمه در منیه میفرماید که علم اگه قفلت با او باشد سیاهی میاره، خود علم تکبر میاره. چرا؟ وقتی که غفلت با او باشه، وقتی که سیر و سلوک نباشه، وقتی گناه باش باشه، وقتی داره فرائض مباحثه میکنه، تو فرائض غیبت هم میکنه، زنا میکنه، و معلومه این فرائض برای چی در میاد؟ به قول شهید علیه الرحمه یه سیاهی میاد. یعنی درخت حسد را، درخت تکبر را، مخصوصا همین تکبرها، غرورها، جاه طلبیها که شطورش در خونه خودمون خوابیدی، آبیاری. وقتی آبیاری شد ریشه میدمان. ممکنه یه غیبت یک سال کار انسان رو عقب بندازه، یک سال. و اینی که بعضی اوقات میبینیم از گناه بعضی ها اینقدر ناراحت میشن، شاید برای همین باشه. مثل مورچه میبینیم، گفتم مورچه دانه رو دم دهنش گرفته میره بالا، لب پشت بون رسیده، قفلت یا ساقه بود. یک گناه ممکنه یک سال کار انسان رو عقب بندازه. بحث ناقصه، بس که هوا هم سرده و دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم. تا جمعه شب جمعه آینده در این باره صحبت کنم. خلاصه حرف این شد که راه اول، بهترین راه، منزل اول، لازمترین تمام راه اینه که ما اگر بخوایم صفت رذیل بری و صفات خوب جایگزین او بشه، باید گناه در زندگیمون نباشه. و اگر گناه در زندگی ما باشه، پیمودن این راه در سرحد محاله. آدم گناه بکنه و بخواد حسادم از بین ببره، نمیشه. گناه بکنه و بخواد تکبر از بین بره، نمیشه. بلکه هرچه پیرتر اون صفت جاه طلبی در دلش محکمتر. همون که در روایات هم فراغون داریم، یشیب ابن آدم و یشب فیه الخصلتا. خدایا به حق عزت و جلالت، به حق اولیاءت قسمت می دهیم توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق خودسازی، حالت تنبه به همه ما عنایت فرمایی. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ داخلی و خارجی را هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرمایی. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
سلام نازل و صاحب.